بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له الدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كرميان نواب اربعه حضرت ولی از ارواحنا فدا جمعاً حدود 70 سال نیابت خاص ساحت مقدس حضرت ولی از ارواحنا فدا رو به عهده داشتن، سفیر دوم شخصیت بزرگواری است به نام ابو جعفر شیخ طوسی رضوان الله علیه. می نویسد کان یتولا هذا الامر نحو من 50 سنه، یعنی از این حدود 70 سال فقط 50 سال این بزرگوار سفیر خاص و نایب خاص حضرت ولیعصر ارواحنا فدا بوده. به این خود نشان از عظمت این مرد داره، این کسی این لیاقت و قابلیت رو داشته باشد که 50 سال سفیر خاص حضرت باشد. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در بعضی از نوشته هاشون می‌فرمایند به قدر این نواب اربعه مقامشون بالا و والاست که اگر کسانی که به عراق می‌روند برای زیارت، الان زیارت امیر مؤمنان، سید الشهدا، شهدای کربلا، کاظمین و عسکریین علیهم سلام الله است، 6 امام رو زیارت میکنند. چون میفرماید اگر در این سفر هیچ امامی رو زیارت نمی کردن، هیچ امامزادهی رو زیارت نمی کردن، فقط به عراق می رفتن برای زیارت قبور نواب اربعه حضرت ولی از ارواحنا فدا جا داشت و ارزش داشت. البته متاسفانه الان می بینید سفرها تقریبا می شود گفت تنها جایی که به زیارت نمی روند زیارت قبور نواب اربعه است. منزلت و جایگاهشون بسیار بالاست، عرض کردم همین مقدار کافی است که کسی لیاقت و قابلیت داشته باشد 50 سال سفیر خاص باشد. که کسی آمد محضر این سفیر 50 ساله و گفت من یه تقاضایی دارم، شما دائما توفیق ارتباط با امام زمان ارواحنا فدا رو داری، برای من هم وقت ملاقاتی بگیر، من هم به محضر حضرت شرفیاب شدم. در جواب این تقاضا 3 جمله رو فرمود شکر الله شوقک، اولا خدا به تو اجر و پاداش بده که انقدر مشتاق دیدار امام زمان خودت هست. این مطلب هم. مطلب دوم گفت لا تلتمس ان تراه فان ایام الغیبته یشتاق الیه ولا یسأل الاجتماع معه. اصرار بر دیدار امام زمان هم نداشته باش، چون اصل غیبت بسیار هم کسانی که مشتاق دیدارند ولی توفیق این دیدار براشون حاصل نمی شود. اینم جمله دوم. جمله سوم گفت و تسلیم لها اولا، این که از برنامه های الهی است که این دوران غیبت رو مقرر فرمود، شما تسلیم این برنامه باشی بهتره. ولی بهت بگم من یه دعا در حقت میکنم، اراک وجهه فی خیر و عافیه، از خدا میخواهم اگر یه روزی هم توفیق زیارت امام رو پیدا کردی، زیارت حضرت برای تو همراه با خیر و عافیت باشه. از این جمله این بزرگوار، این سفیر 50 ساله استفاده می شود که دیندار حضرت برای همیشه برای همه همراه با خیر و عافیت نیست، باید دعا کنیم. روایات فراوانه، از جمله این که وقتی حضرت ظهور می کنند برنامه های امام زمان ارواح و ناپدار رو وقتی می بینند، اونایی که حاضر نیستن خودشون رو با برنامه های حضرت تطبیق بدن، به امام میگن ارجع من حیث و جئت فلا حاجت لنا فی بنی فاطمه، از همون راهی که آمدی برگرد، ما نیازی به شما نداشتیم. در یه تعبیر دیگری هست که بسیاری از کسانی که من بسیار تعبیر کثیره، بسیاری از کسانی که منتظر حضرت بودن برمیگردن. شاید بفرمایید کسانی که اعتقادشون درست نبوده، روایت اینه من یرا انه من اهله، اونایی که تا حالا تصور میکردن منتظرن همونها. در یه روایت دیگری که با شیخ طوسی در غیبت داره، وقتی حضرت ظهور میفرماین برنامه هاشون رو مردم میبینن، ادهی یتعولون علیه کتاب الله و یقاتلونه، تفسیر خودشون رو، برداشت خودشون رو از قرآن میخوان بر حضرت تحمیل کنن، حضرت نمیپذیرد، اینا با حضرت میجنگن، یقاتلونه، اینا میجنگن با حضرت. این سفیر 50 ساله گفت از خدا بخواه که دعا میکنم اگر روزی هم حضرت رو دیدی، دیدار حضرت همراه با خیر و عافیت باشی. این خیلی مهمه، چون دوران ظهور حضرت اوج ایثاره، اوج فداکاریه، اوج عدالت، اوج معرفت. این 4 ویژگی حداقل جزء سرآمد ویژگی های دوران ظهوره. ما آمادگی برای این ایثار، برای فداکاری، برای اون معرفت، معرفتی که حضرت می آورد، این آمادگی ها رو داریم. برای عدالت اگه آمادگی داریم بگیم عجل علا ظهور که یا صاحب ازم، اگه نه به تعبیر بعضی از بزرگان به جای دعای برای تعجیل دعا کنیم برای قابلیت ظهور. شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل میکند کسی آمد محضر امام باقر علیه السلام، گفت الا اصحابنا بالکوفه، به امام اعتراض میکرد، گفت شما جواب خدا رو چی میدید؟ هزاران شمشیرزن در کوفه آماده جهاد در رکاب شما هستند، چرا سکوت کردید؟ حضرت فرمود اینایی که آماده هستن، حالا به تعبیر من جانشون رو فدا کنن، جان طلبشون. من یه سوالی از شما دارم، حیات خل احدهم یده فی کیس اخیه فیأخذ حاجته، به اینجا رسیدید که اگر کسی یه گرفتاری داشته باشه از جیب برادرش، حساب برادرش، کیسه برادرش برداره و اندازه نیازش، اونم وقتی خبر بشه بگه کار خوبی کردیم؟ گفت نه. فرمود فهم به دما هم ابخل، امام استدلال کردن، فرمودن اگر کسانی حاضر نیستن از مالشون بگذرن، به طریق اولا حاضر نیستن از جانشون بگذرن، چرا میگین آمادن؟ این داستان علی ابن مهزیاد رو زیاد شنیدید، من تازگی هم اشاره کردم در یه برنامه، یه پایانی داره، پایانش کمتر مورد توجهه. نقل اینه، وقتی محضر حضرت رسید، حضرت گلایه کردن ازش که علی ابن مهزیاد چرا انقدر دیر اومدی؟ انا کنا نتوقع کلیلا و نهارا، ما شب و روز منتظرت بودیم. فمن الذی ابقع بک عنا، چرا دیر اومدی؟ جواب داد آقا کسی تو حالا منو راهنمایی نکرده بود. حضرت فرمودن نه، جهتش این نیست، ولکنکم کثرتم الاموال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم. حضرت سه تا از اشکالاتش رو بیان فرمود. فرمود شما دنبال ثروت اندوزی بودید، تجبرتم این فقرا ضعفای از مؤمنین رو، به اینا تکبر داشتید، کبر می فروختید، متواضع نبودید، صله رحم نمی کردید. که روایتی هست در الزام الناصر، در بعضی از مصادر دیگه هست، وقتی حضرت ظهور می فرماین کسانی که میخوان با حضرت بیعت کنن، حضرت 30 شرط تو بیعتشون میگذره، 30 تا شرط. فرمود اگه حاضرید به این شروط عمل کنید با من بیعت کنید. چیه این شروط؟ همین چیزی که ما بلدیم. یکیش اینه، میفرماد به شرط این که الله تأکل و ربا، ربا خاری نکنید، زندگیتون زاهدانه باشید، دنبال گناه نرید. همین شرایطی که ما بلدیم، همین اصول اولیه دین، جز شرایط امام زمان ارواحنا فدا هست. و علی ابن مهدی را فرمود شما کجا بودی تا حالا؟ بعد که متوجه خطای خودش شد، به امام گفت حق با شماست، التوبه التوبه الاقال الاقال، آقا قبول میکنم، پذیرفتم، اشتباه کردیم، توبه میکنم. عصر ظهور اوج ایثار مالی، حضرت فرمود اگه نرسید به اینجا چرا میگید هزاران شمشیر زن آماده است؟ یادم این وقتی که از اساتید بزرگوار این جمله رو میفرمود، فرمودن ما جامعه کبیره میخونیم، در هر امامی، زیارت هر امامی، به امام رضا مثلا سلام الله علیه میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. چند بارم این جمله تکرار شده، پدرم، مادرم، مالم، زندگیم، هستیم، جانم، همش فدای شما. چون میفرمود ماها که حاضر نیستیم خمس مالمون رو بدیم، زکات مالمون رو بدیم، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، این غیر از خمس و زکاته، چون در وصف متقینه حاضر به صدقات مستحب نیستیم، چرا به امام رضا، به امام زمان، به ائمه میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی؟ من تازگی رو در یه برنامه گفتم الان تو جامعه ما چند درصد مردم زکات مالشون میدن؟ زکات 10% میدن؟ 20% میدن؟ نمیدونم، ببینید آمار. چند درصد خمس مالشون رو میدن؟ خمس مالشون. چند درصد از نماز خونای ما، روزگیرای ما، اینایی که وقتی نوبت ثبت نام حج و عمره میشه 10 میلیونی ثبت نام میکنن، همین نماز خونا و روزگیری، همینا چند درصدش مسائل مالی؟ امام زمان علیه السلام، ببینید در یه روایتی هست، تو همین حدیث امام باقره، کسی دیگری آمد خدمت حضرت، 500 دینار زکات مالش آورد خدمت امام باقر علیه السلام، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، حضرت نپذیرفتن، بابا من میخوام بدم شب به شما، شما تقسیم کنید، شما بهتر میدونید مصارف رو، احاطه دارید بر همه مصارف. فرمودن نه، خودتون بدید، به همسایه هاتون بدید، به فقرا بدید، به ایتام بدید، جیرانکم، ایتام، مساکین. بعد حضرت هم بدید که من بگیرم مال این دوران نیست، این مال دوران ظهور حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. بعد امام این جمله رو فرمود، فرمود وقتی حضرت ظهور کنن جاءت المزامله، مزامله رو معنا کردن از صداقت الخالصه، صادقانه راست گفتن. اون اصل امام ما آمادگی داره، جامعه ما الان آمادگی داره برای صداقت خالصانه. چند درصد ما راست میگیم؟ این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ما در زمان پیامبر می‌جنگیدیم، گاهی شکست می‌خوردیم، گاهی ما پیروز می‌شدیم، همیشه پیروزی با ما نبود، گاهی شکست می‌خوردیم. ولی فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكف وانزل علينا النصر. خدا وقتی صداقت رو در ما دید دشمنمون رو ذلیل کرد، نابود کرد و ما رو پیروز کرد. ما همیشه پیروز نمی‌شدیم، گاهی شکست می‌خوردیم، ولی خدا دید ما راست می‌گیم. رأى الله صدقنا، خدا ما رو پیروز کرد، دشمن رو شکست داد. امروز ما چقدر صداقت داریم تو جامعه. من یه وقتی برنامه گفتم اینا گفتنش لازمه، اینا جز آسیب‌های جامعه ماست. همین نمونه خیلی ساده دم دستش تو این داستان ثبت نام یارانه ها که الان ببینید بلایی بر اقتصاد مملکت ما شده. چند نفر ثبت نام کردن؟ تقریبا همه. چند نفر اینا مستحق دریافت یارانه بودن؟ این همه از علما مایه گذاشتن که آقا اگر ضرورتی نداره ثبت نام نکنید. اخیراً دیدیم بعضیا نمیدونم ولی من اطلاعات چقدر درسته، ثروت‌های میلیاردی یا آقا حقمه، حقمو میخوام بگیرم. چقدر صادقانم. البته من عرض کردم همیشه به مردم میگم آقا چرا صداقت نشون ندادی؟ میگن برای اینکه دولت مردان ما صداقت نشون نداده. ما نگیریم به کی بدم؟ به یه آقای گفتم آقا چرا ثبت نام کردیم؟ که من یه خانواده چهار نفرم. ماهی میشه 200,000 تومان، حدود 200,000 تومان. یه سالش میشه 2 میلیون، 10 سالش میشه 20 میلیون. من اگر 100 سال زنده باشم و یارانه به همین روال بگیرم میشه 200 میلیون. دیشب ندیدی اخبار آقای رئیس جمهور سکه میداد 200 سکه، یعنی 200 میلیون به دهی سکه میداد به جمعی. گفتم راست میگی؟ منم دیدم. گفت یارانه 100 سال منو به یه نفر توی یه مراسم دادن، چرا من نگیرم؟ 100 سال اگه عمر بکنم و این یارانه رو بگیرم میشه 200 میلیون. یه شب به یه نفر سکه دادم، چند تا از این سکه ها دادم. چقدر راحت بدل و بخشش میکنم. تو نمونه های فراوان، نه ما راست میگیم نه دولت مردانمون راست میگیم، نه ما صداقت داریم نه اونا. امام راحل ما رضوان الله علیه رمز موفقیتش، نفوذش در دل مردمون صداقته بود. خدا رحمت کند، در خاطرات امام میده مرحوم حاجی احمد آقا فرموده بودن من پرده خانم رو عوض کردم، پرده. امام به من فرمود احمد طاغوت یه شبه طاغوت نمیشه ها، کم کم طاغوت میشه، برای چی پرده تو عوض کرد؟ چه مناسبتی داشت؟ با همون پرده زندگیم طاغوت یه شبه طاغوت نمیشه. در نجف آجاهای قرهی که هنوز هم هستن خدا به سلامتشون بداره، به قول یکی از اساتید امام سخت پسند ایشون رو پسندیده بود، مورد اعتماد امام بود. در یه مصاحبه گفته دارم ما کلید یه پنکه تعدیلیم تعمیر 1 دینار 2 دینار یه در چه میدونم به پول اون روز عراق. امام وقتی متوجه شدن فرمودن چرا این کار کردید به من نگفتید؟ شما با احمد دست به دست هم دادید منو جهنمی کنید. چه خبره؟ چرا بدون اطلاع من این کلید پنکه رو عوض کردید؟ من باید نظر میدادم این لازم نبود، میشد با همین کنار بیم. جمال آقا نمیشته من به امام گفتم آقا اجازه میدید این نیمی از صحن خانه زیلو نداره، این نیم دیگه شو زیلو بیاندازید. آقا فهمدن لازم نیست. گفتم آقا این حیات خانه میگه چقدر نصفش زیلو نداره نصفش خالیه، این اجازه به زیلو. فهمدن لازم نیست، اصرار کردم فهمدن لازم نیست، بازم اصرار. فهمدن مگه خانه صدر اعظمه که همش باید فرش باشه؟ گفتم آقا صدر اعظم چیه؟ خانه امام زمانه. فرمودن امام زمان معلوم نیست خانهش فرش باشه یا نباشه. صداقته بود. در نوفل و شطور در پاریس فرانسه اومدن زندگی امام و این فیلم بردار رو فیلم بگیرن. گفتن اما میخوان 24 ساعت زندگیتون فیلم برداری کنید، مثلا یه کتاب درس بگیرید این حالت مطالعتونه، یه ملاقاتی این حالت ملاقات، تو یه ساعت 24 ساعت رو فیلم برداری. همه رو فیلم برداری کردن. گفتن خب حالا یه سفره بیاندازیم، نون و پنیر و ماست گذاشتن. گفتن آقا شما بنشین سر این سفره، ما میگیم مثلا شما حالت نهار خوردنتون. فرمودن مگه من همیشه نون و ماست میخورم که این نهار من باشه؟ اینو فیلم بگیری. من گاهی غذا چلو مرغ میخورم، گاهی چلو خورش، این دروغه، من نمیذارم اینجوری فیلم برداری کنم. حاضر نبود فریب بده، راست گفت. در خدمت یکی از اساتید، خدمت آیت الله سیستانی بودیم چند سال پیش، چی میفرمم؟ من 56 سال نجفم. اون روز میفرمیدم فرمودن مردم علت این که به ایشون ایمان آوردن اون صداقتشون بود. فرمودن من دیدم، نه من دیدم، همه مردم تو نجف میدیدم. خادم ایشون وقتی میامد تو بازار غذای ظهر ایشون رو میخواست تهیه کنه، یه سبد دستش بود، یه چند سیر گوشت، چند تا دونه بادمجون میانداخت و این سبده میرفت خونه. این بود زندگیش. ایشون میگو با این که من خونده بودم کتابهایی که ایشون زمین داشت، ثروت داشت، ولی استفاده نمیکرد. آقا امام زمان فرمودن کنا نتوقع و چلیلن، ما منتظر شما بودیم. ملذی ابتع بکر انا، عرضم تمام وقت تمام شد، بنا ندارم بیش از زمان تعیین شده شما رو خسته کنم و تسلیم بدم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان. الا که راز خدا این خدا کند که بیا این تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیا پسر فاطمه دل مدینه شکسته، حرم برا نشسته، تو مروه تو صفایی، خدا کنم که بیام. آقا جان خیز و با نغمه مادر، مادر روی کندر حرم پیغمبر، ز دل خاک تن آن دو نفر به درار و بگو از سوز جگر، که شما از جبه هم پیوستید پهلوی مادر من نشگذید. نمیدانم چرا این گونه خودش رو معرفی میکنه یا اهل العالم، این جدی الحسن قتلو اتشانم. اللهم لا نبع ظالم ظلم عهد محمد و آل محمد، بسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله. به امام زمان ما رو ببخش و بیاموز، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح حقوق شهدا، امام شهیدان شهدا 15 خرداد، روح فقیه بزرگ مرحوم آیت الله العظما فاضل دریغ رحمتت بفرما، روح و ریحانی از این مجلس و ارواحشون آهد واصل بگردن، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردن، مرزا منظوری لباس عافیت بپوشن، خدای به حق محمد و آل محمد ملت های مظلوم در همه کشورها در همه بلاد اسلامی و ستمگرانشون پیروز بگردان، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظم معید منصور بدار و عجل فی فرج مولانا.